بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولو وطأها المرتهن فهو زان لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا سلام عليكم وإلا تكن بكرا فنصفه للرواية والشكرة. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحثمون در این بود که اگر راهن کنیز خودش رو به عنوان رهن داد به مرتهن، اینجا سابقا عرض کردیم که هیچ کدوم حق تصرف در رهن رو ندارن، چه کنیز باشه، چه عبد باشه، چه یک جنس دیگری باشه، مال دیگری باشه، و لذا نه راهن و نه مرتهن حق وطی این همه را ندارن. حالا اگر راهن که مالک این کنیز است او را وطی کرد، چه با اجازه چه بدون اجازه، از روی معصیت و او حامل شد، تکلیف چیه دیروز بیان کردیم. اما اگر مرتهن او رو وطی کرد، مرتهنی که مالک کنیز نیست و طبیعتاً چون مالک کنیز نیست بدون اجازه مالک و بدون اجازه راهن حق وطی هم نداشت، اما اگر او وطی کرد، ایشون می‌فرماید که مرتهن اگر وطی بکنه در این صورت مرتهن زانی محسوب میشه. چرا؟ چون او عمه غیر را بدون اجازه مالک وطی کرده. بله اگر مالک اجازه میداد و عرض کنم فرض بکنید اون شرایط و احکام چیز هم مراعات شده بود، چی میگن بهش، عرض کنم خدمت شما، برای عدم اختلاط میاه عده رو، یعنی عده کنیز رو هم مراعات میکرد، با اجازه مالک بود، اشکال نداشت. اما حالا که بدون اجازه اوست، این زانی محسوب میشه. خب حالا که زانی محسوب میشه، از دو حال بحث ما خارج نیست. یک صورت جاییست که او کنیز رو مجبور کرده به این زنا، چون این زنا محسوب میشه. کنیز رو اگر مجبور کرده باشه یه مسئله است و یک بحث داره، اما اگر نه، کنیز رو مجبور نکرده و کنیز با اختیار خودش و با طوع و رغبت خودش به این زنا تن داده، اینم یه صورت دومی است که اینا رو ایشون جدا جدا بحث میکنه. اگر کنیز مجبور شده باشه به این زنا، سه نظر در کتابتون مطرح شده. نظر اول این است که مرتهن در صورتی که کنیز بکر باشه باید یک دهم قیمت کنیز رو به راهن پرداخت بکنه. مثلا فرض کنید اگر این کنیز 10 میلیون تومان میارزه، 1 میلیون تومان باید پرداخت بکنه به آقای راهن بابت این کاری که انجام داده. و اگر کنیز بکر نیست، سیب است، در این صورت باید 1/20 قیمت رو بده، یعنی نصف اون 1/10 رو، 1/20 قیمت رو به راهن پرداخت میکنه. خب دلیل ما بر این 1/10 و 1/20 چیه؟ ایشون میفرماد جهتش روایت و شهرت فتوایی است. این که میگیم روایت و شهرت فتوایی، مرادمون کدوم روایته؟ ببینید یه روایتی داریم از فضیل ابن یسار. یه لحظه حواست به من باشه، من این روایت رو میخوام سریع بخونم چون متنش 5-6 خط هست، ترجمهش روشنه، لذا یه مقداری با سرعت میخونم مطلب رو متوجه بشید. در روایت داره فضیل ابن یسار میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که بعضیا از شما روایت کردن که شما فرمودید اذا احل الرجل اخیه جاریته فهیه له حلالون، اگر یه کسی کنیزش رو برای دیگری حلال کنه این اشکال نداره. حضرت فرمودن نعم یا فضیل، بله اشکال نداره. قلت و راوی میگه فما تقول فی رجل عنده جاریه له نفیسه و هی بکر احل لاخیه ما دون فرجها، یعنی حلال کرد برای برادر مؤمنش اما اجازه وطیه عرض کنم فرج رو نداد، له ان یقتزها، آیا میتونه این کار رو انجام بده؟ قال الله، امام فرمودن نخیر، لیس له الا ما احل له منها، همون مقداری که مولاش اجازه داده همون مقدار میتونه مقاربت کنه با او. ولو احل له قبلتون منها، اگر تنها یک قبله هم اجازه داده باشه، لم یحل له ما سوا ذلک. قلتو ارعیت ان احل له ما دون الفرج فقلبت الشهوه فاقتزها، اگر شهوت بر او غلبه پیدا کرد بعد اون کاری که بهش اجازه نداده بود وطی فرج رو انجام داد، اونجا چی میشه؟ حضرت فرمود لا ينبغي له ذلك. بعد طرف میپرسه فان فعل ایكون زانیا، اگر این کار رو انجام داد زانی محسوب میشه که مثلا حد زنا بخوره؟ حضرت فرمودن نه، چون اصل ارتباط رو مولا اجازه داده بود زانی محسوب نمیشه، ولکن یکون خائنا. از این به بعد شو کار داریم. بعد فرمود و یقرمو لصاحبها عشر قیمتها امکانت بکرن و الم تکن فنصف عشر قیمتها، فنصف عشر قیمتها، یعنی اگر بکر است یک دهم قیمت، اگر عرض کنم سیب است نصف اون عشر، یعنی نصف یک دهم که میشه یک بیستم قیمت. از این آخر روایت قائل قول اول استفاده کرده است، اگر بکر باشه یک دهم قیمت، اگر سیب باشه یک بیستم قیمت رو باید مرتهن به راهن پرداخت بکن. این یک نظر در مسئله. نظر دوم دوستان این است که ما این یک دهم و یک بیستم رو کار نداریم، مرتهن اینجا لازم است که مهر المثل رو به آقای راهن پرداخت بکنه، یعنی این کنیز با وضعیت و خصوصیاتی که داره مهر المثل این عرض کنم وطیه که باش انجام شده چقدره. شرعاً مهر المثل چون عوض وطیه است باید مهر المثل رو پرداخت بکنه، مهر چون این وطی عرفاً باید ببینیم چقدر همون رو پرداخت کنه دیگه. نه به یک دهم کار داریم نه به یک بیستم، این عدد رو در واقع این آقا ملاک ندانسته. دوستان بزرگوار، شاید علت این که یک دهم و یک بیستم رو قائل قول دوم نپذیرفته این است که در روایت یک دهم و یک بیستم مال کجا بود؟ مال جایی بود که اصل ارتباط رو مولا اجازه داده بود، بعد غلبه شهوت اتفاق افتاد، وطی فرجی که اجازه نداده بود انجام شد و زانی هم محسوب نمی شد. حضرت فرمود زانی نیست بلکه خائنه. شاید بگیم آقا اون مخصوص اون مورده، نه جایی که عرض کنم طرف کنیزش رو به مرتهن رهن داده و او بدون اصل اجازه این کار رو انجام داده باشه. قول سوم هم دوستان مال مصنف است در برخی از حواشی خودش. ایشون فرموده مالک مخیر است که مهر المثل رو بگیره یا اون یک دهم و یک بیستم رو، در واقع اختیار دست مالکه. مالک میتونه مهر المثل بگیره، میتونه بر اساس اون یک دهم بکر و یک بیستم سیب اون مبلغ رو عرض کنم از مرتهن دریافت بکنه. البته دوستان ایشون در ذیل قول سوم میفرماید جدای از مهریه ای که میتواند بگیرد، یعنی جدای از این یک دهمی که مثلا برای بکر میگیره یا مهر المثلی که برای بکر میگیره، عرش هم میتونه دریافت بکنه. چون آخه میدونید اگر کنیز بکر باشه و با وطی مرتهن سیب بشه ممکنه ارزشش و قیمتش کسر بشه و کم بشه، و کم شدن ارزش و قیمت او یک مابه تفاوت قیمت بین عرض کنم سیب و بکر رو درست میکنه که اون مابه تفاوت رو هم میتواند راهن از مرتهن دریافت بکنه، جدای از مهریه ها، جدای از مهریه میتونه اون رو هم دریافت بکنه. خب اینجا یک کسی اشکالی مطرح کرده، گفته آها اگر عرش بکارت رو این آقا اخذ کرده، یعنی آقای راهن عرش بکارت این کنیز رو از مرتهن دریافت کرد، خب اگر عرش بکارت رو دریافت کرده در واقع این کنیز برای مرتهن باکره محسوب می شود یا سیب؟ دیگه سیب محسوب میشه چون عرشش رو پرداخت کرده، و چون سیب محسوب میشه دیگه مهریه ای که باید پرداخت بکنه طبیعتا باید مهر سیب باشه یا مهر باکره؟ مهر سیب باید باشه، و لذا شما نمیتونید بگید هم مهر باکره رو میتونه دریافت بکنه هم عرش رو میتونه دریافت بکنه. این اشکالی است که بعضیا اینجا مطرح کردن. اما جناب شهید ثانی دوستان از کسانی است که معتقد است هم میتواند مهریه باکره رو بگیره، مثلا اون یک دهم رو، و هم میتواند عرش بکارت رو بگیره، هر دو رو میتونه بگیره. علتش چیه؟ ایشون میفرماد چون هم صدق میکنه که مرتهن کنیز باکره رو وعد کرده، و چون کنیز باکره رو وعد کرده باید مهریه بکر رو بده یا سیب رو، مهریه بکر رو باید بده، و از طرفی صدق میکند که جزئی از کنیز را تفویض کرده، که حالا البته جز در واقع اینجا نیست، صفتی است، یعنی صفت بکارت رو در واقع از بین رفته، حالا تعبیر به جز شده، مراد جزء حقیقی به این معنا که بخشی از کنیز از بین رفته باشه طبیعتا نیست، اما علی ای حال یک صفتی از صفاتی که در قیمت این کنیز تأثیر گذاره اون صفت از بین رفته، چون این کار رو هم انجام داده لذا باید عرش رو هم پرداخت بکنه. پس هر کدام از عرش و مهریه بکارت عوض از یک چیزیست و باید هر دو رو پرداخت بکنه، و در واقع این اشکال رو جناب شهید نمیپذیره. اینا همه دوستان مال وقتی بود که بگید کنیز بار تو و رقبت خودش عرض کنم خدمت شما این کار رو انجام نداده باشه، بلکه مجبورش کرده باشن. از این به بعد میره سراغ صورتی که کنیز با تو و رقبت خودش زنا داده باشه به مرتهن. اینجا دوستان یک نظر این است که اگر عمه با رضایت وعتی بدهد به مرتهن، شهید اول میگه کنیز اینجا زانیه محسوب میشه، و چون ما دلیل داریم که زانیه مهریه نداره، مرتهن هیچ مقدار مهری لازم نیست به مولا پرداخت بکنه، لازم نیست به کنیز پرداخت بکنه. تو موارد دیگر هم همینطوره ها، یعنی اگر یک زن و مردی عرض کنم زنا کردن، زن نمیتونه بیاد بگه آقا مهر المثل این وجه رو تو باید پرداخت بکنی، مهر المثلی دیگه خبر نیست، اصلا زنا مهریه ندارد، هیچی، نه یک دهم، نه یک بیستم، نه مهر المثل. این حرف دوستان شهید اول میزنه، اما بعد شهید ثانی میگه اینجا با موارد دیگه فرق میکنه. میدونی فرقش چیه؟ اگر یک زن حر به یک مردی زنا بدهد، درسته اونجا نمیتونه بیاد ادعای مهریه بکنه. چرا؟ چون اگر بخواد مهریه پرداخت بکنه، مهریه میره تو جیب کی؟ تو جیب خودش. اما در ما نحنفی اتفاقی که افتاده این است که مرتهن با عمه ای زنا کرده است که این عمه ملک کیه؟ ملک مولاست، و اگر با اجبار این کار رو کرده بود مهریه میرفت تو جیب کی؟ تو جیب مولا، به کنیز کار نداره. لذا طبعا رضایت یا عدم رضایت کنیز تو مهریه نباید تأثیر بگذاره، مولا که گناهی نکرده این وسط، مولا مهریه کنیز خودش رو که ملک خودش رو اونو میخواد دریافت بکنه، حالا میخواد این کنیز با تو و رغبت و رضایت خودش این کار انجام داده باشه یا به اجبار این کار رو انجام داده باشه. لذا ایشون میفرماد چون مهریه مال مولاست و تصرف در ملک مولا شده بدون اذن او، مانعی نداره که بگیم مهریه برای مولا ثابت است و این وازدانیه بودن کنیز منافاتی نداره. آیه شریفه فرمود ولا تزر و وازرتون وزره اخرى، هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیگیره. یعنی این که عرض کنم کنیز با تو و رغبت و رضایت خودش این کارو کرده که نباید بارش بیفته رو دوش مولا، مولا مهریه خودش رو اینجا میتونه پرداخت کنه. ولذا ایشون میفرماد چه با تو و رغبت و رضایت باشه چه بدون رضایت باشه، اقوا این است که ما بگیم میتواند مهریه رو پرداخت بکنه جدای از اون عرشی که عرض کنم برای بکارت میتونه بگیره. اینم عرض کنم تا اینجا. اینا رو بخونیم مسئله پنجممون تمام بشه تا اول مسئله ششم. نگاه کنید ولوت اهل مرتهن، این ولوت اهل مرتهن شق دوم است برای بحث جایی که کنیز رهن نزد مرتهن قرار داده شده، که صورتی که راهن وعت کنه دیروز بحث کردیم، حالا میگه اگر وعت کند با کنیز مرتهن فهو زانن، یعنی مرتهن زانی محسوب میشه. چرا؟ لأنه وطع امت الغیر به غیر اذنه. اصلا بحث ما سر جاییست که بدون اجازه مولا این کارو کرده باشه، و الان اگر با اجازه مولا باشد عده رو هم مراعات کرده باشه هیچ اشکال نداره، فعل حرام اصلا انجام نداده، درست شد؟ اما چون بدون اجازه مولا بوده فهو زانن لأنه وطع امت الغیر. فَإِنْ أَكْرَهَهَا، این فَإِنْ أَكْرَهَهَا شق دومش صفحه بعد سطر چهارم داره و ان تَاوَعَتْهُ، تَاوَعَتْهُ یعنی در مقابل أَكْرَهَهَاست. اگر اجبار کرده باشد مرتهن کنیز را بر این عمل فَعَلَيْهِ الْعُشْر، یک نظر این است که یک دهم قیمت کنیز را باید مرتهن به راهن پرداخت کنه، البته امکانت بکرد اگر کنیز باکره باشه. و الا تکن بکرن فنصفو، این نصفهو دوستان یعنی نصف عشر، نه نصف قیمت ها، نصف عشر یعنی یک بیستم قیمت رو باید پرداخت کنه. چرا؟ لروایه و شهره، به خاطر اینکه اولا روایت داریم، ثانیا شهرت فتواییه داریم، که شهرت و فتوایی هم در واقع اینجا اگر ما اصل عرض کنم شهرت فتوایی رو حجت دانستیم که تمام، و الا مؤید اون روایت قرار میگیره. روایتش هم خوندم، روایت فضیل بن یسار، دیگه تکرار نمی کنم که آخرش فرموده بود که یقر مل صاحبا عشر و قیمت ها امکانت بکرن، اگر سیبم بود نصفش. وقیل قول دوم مهر البس، بعضی ها گفتن یک دهم و یک بیستم رو بذارید کنار، قیمت مهر المثل رو باید پرداخت بکنه. چرا؟ لأنهو، یعنی لأن مهر المثل عوض الوطع شرعن، یعنی عوض وطعی که انجام شده شرعن باید مهر المثل پرداخت بکنه، بسته به وضعیت کنیز، بسته به باکر بودن و سیب بودنش و هر وضعیتی که داره. اما یه قول سومی هم وجود داره، ولی المصنف فی بعض حواشی قولون به تخییر المالک بین الامرین. دوستان بین الامرین یعنی چی؟ یعنی بین قول اول و دوم، یعنی میتونه مهر المثل بگیره، میتونه اون یک دهم و یک بیستم رو بگیره بر اساس بکر بودن و سیب بودن. البته و یجب و معذالک عرش البکاره، یعنی لازم است بر مرتهن علاوه بر مهریه، معذالک یعنی علاوه بر مهر المثل یا علاوه بر اون یک دهم، عرش بکارت رو هم بده. چون وقتی کنیز باکر سیب شد از جهت ارزشی ممکنه ارزش و قیمت او در بازار پایین بیاد. ولایت خلف المهر ولل عشر، این عرش فاعل لایت خل رو بزنید دوستان، ضمیرش رو به عرش، اون عرش داخل در مهر و عشر نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم آقا مهریه رو که گرفت دیگه عرش لازم نیست بگیره، یعنی اینا تداخل نمی کنن، این جدا اونم جدا. چرا؟ لأنهو، یعنی لأن العرش حق و جنایت و عوض و جزء فائت، چون عرش ربطی به مهریه نداره، عرش حق جنایتی است که اتفاق افتاده چون بکارتش از بین رفته دیگه، و عوض اون جزء فائت است، که البته نمیدونم تعبیر به جزء اینجا عرض کردم خیلی شاید مناسب نباشه، ول بکارتی که از بین رفته دیگه، که ما عرض کردیم شاید مناسب این باشه که بگیم صفت فوت شده، چون جزء فائت. حالا یه وقت هست مثلا یه گوسفندیست دستشو میبرن، این جزء فائت محسوب میشه، اما نمیدونم بکارت از بین رفتن بکارت رو جزء فائت تعبیر بکنم. علی ای حال مراد معلومه، والمهر علی تقدیرین عوض الوعد، مهر طبق هر دو فرض عوض وعدی است. این علی تقدیرین دوستان یعنی چی؟ یعنی چه مهر المثل باشه چه یک دهم باشه، علی تقدیرین مهریه عوض وعدیه، یعنی ربطی به اون عرض کنم از بین رفتن بکارت نداره. ولا یشکل به ان البکاره اذا اخذ عرشها صارت سیبا. بعضیا انگار اشکال کردن که آها شما وقتی عرض کنم عرش بکارت رو دریافت کردی، این کنیز برای شما چی محسوب میشه؟ سیب محسوب میشه. ایشون میفهمد اشکال نشه به این که بکارت وقتی عرشش اخذ شد صارت این کنیز سیبا، و وقتی سیب محسوب می شود فینبغی ان یجب مهر السیب، دیگه نباید یک دهمو بگیریم، باید یک بیستمو بگیریم، یا اگر مهر المثل می خوام بگیریم مهر المثل سیب رو باید بگیریم، نه مهر المثل باکره رو. خب چرا لا یشکل، چرا یه همچه اشکالی نشه؟ چون ما جواب میدیم لعنهو، به خاطر این که جواب این اشکال اینه، شنچنین از قد صدقه و تعها بکرند و فوت منها جزءن، هم صدق میکنه مرتهن کنیز را به نحو باکره وعتی کرده، و هم صدق میکنه که فوت کرده از این کنیز جزئی را، از بین برده جزئی از این کنیز را. فیجب عوض کل منهما، هر کدوم جای خودش عوض داره، یعنی وقتی باکره رو وعد کرده باید مهریه باکره رو بده، وقتی فوت جزء اتفاق افتاده باید عرش پرداخت بکنه. لأن احدهما عوض جزء و الاخر عوض منفعت، احد این دوتا که عرش باشه عوض جزء است، و اون دیگری که مهریه باشه عوض منفعت است، و اینا ربطی به هم دیگه نداره. خب تا اینجا مال وقتی بود که کنیز رو مجبور کرده باشه، و ان تا وعده فلا شیعه، تا وعده یعنی اگر رضایت داده باشه کنیز به مرتهن، یعنی نسبت به این عمل راضی باشه، اینجا فلا شیعه یعنی هیچ مهریه‌ای لازم نیست پرداخت بکنه. چرا؟ لأنها بقیون ولا مهر لبقیه، چون او زناکار است و زناکار عرض کنم خدمت شما مهریه نداره. خب شهید اینجا، شهید ثانی اشکال میکنه، میگه وفیه ان العمل لا تستحق المهر ولا تملکهو، عمه که بنا نیست استحقاق مهر داشته باشه و مالک مهر بشه، یعنی مهریم که پرداخت بکنیم تو جیب عمه نمیره. فلا ینافی ثبوت المهر لسیدها مع کون التصرف فی ملکه و غیر اذنه، پس منافات ندارد ثبوت مهریه برای مولای کنیز، برای مولای کنیز. ببینید معرا چی معنا میکنم، با وجود این که تصرف در ملک اوست به غیر اذنش، یعنی مرتهن در ملک راهن تصرف کرده بدون اجازه، لذا باید بگیم این مهریه برای مولا ثابته. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، بنا نیست که بار عمل کنیز که رضایت داده اون بار رو مولاش بکشه، که مولا اینجا مقصر نیست. والقول به ثبوته علیه مطلقا اقوا، پس این که ما قائل بشیم به ثبوت مهریه بر علیه مرتهن به طور مطلق، به طور مطلق یعنی چه؟ چه با رضایت چه بدون رضایت، این اقواست. البته مضافن الى عرش البکاره، یعنی علاوه بر مهریه عرش بکارت رو هم میتونه بگیره، کما مرم وقت تقدم مثلو. این وقت تقدم مثلو رو دوستان پاورقیتونم آدرس داده، مراجعه کنید صفحه 240 تا 242. اونجا دوستان ما این بحث رو به مناسبت مطرح کردیم، چیز جدیدی نداره که من بخوام براتون از خارج عرض بکنم. یه مراجعه بفرمایید در بحث به یه حیوان، همین بحث اونجا هم مطرح کرد.
استاد میگه محرومیت
یه نسبت به وقت تعبیر به مهر میشود. البته تو مهر ممکنه این توجه رو بکنید دوستان که مهریه مثل مهریه یک زن دائم نیستا، اینو اینجوری حساب نمی کنن. یعنی نمیگن که اگر یک کسی بخواد با این ازدواج دائم بکنه تا آخر عمره چقدر مهریه بهش میده، به خاطر این یک وقتی هم همون مقدار بهش بده، این نیست. اما تعبیر به مهر میشه، تعبیر به اجرت نمیشه. بله، یعنی واقعیتش همینه. بله دیگه، یعنی اما تعبیر به مهر میشود و ممکنه دیگه نگن آقا، یعنی به نحوه فرض بکنه تو کارهای دیگه مثل خیاطی، اگر میگن یه خیاط ساعتی اینقدر حقوق میگیره، این مثل اون نیست، خصوصا اگر بکارت از بین رفته باشه یه مهریه ای داره، اون مهریه رو باید محاسبه کرد، اما نه مهریه به عنوان یک زن دائمی که تا آخر عمر میخواد زن این آقا باشه.
وقتی که مولا رضایت داده چرا بگیم اگه کنیز راضی باشه؟
نگفتیم رضایت داده،
رضایت برای بحث برداری داده اصلا
نه، فقط رحم داده بود، فقط رحم داده
با تدر و حاضرت ها. حالا این کنیز یا این افره کسی رو در شرط انجام میده، بگیم بگردن مولاست که حالا اینجا شما میگید که فرمایید این
و اونجا هم بگردن مولا نیست، اون نهایت خود عبد رو میده به عنوان عرش جنایت.
بگردن مولا
هیچی نیست، هیچی نیست، یعنی نهایت خود عبد رو میده. یعنی دیه رو باید مولا پرداخت بکنه، اما دیه اقل الامرین بین خود عبد است و اون دیه، یعنی بیشتر از قیمت خود عبد لازم نیست پرداخت.
اینجا اگه راضی باشه با رضایت دفته باشه این کار کرده باشه بخش چیزی
که کنیز که نمیتونه رضایت بده، که مال مولاست، ملک مولاست.
خطایی کرده
میدونم، جورشو چرا او باید بکشه؟ او خطا کرده، اما خطای او رو که نباید مولا جور رو بکشه. که مرتهن اگر عملی انجام داده که مهریه داره، مهریه ملک مولاست، این ملک مولا رو نمیتونیم به خاطر رضایت کنیز از جیب مولا در بیاریم. فرق
سقوط مهریه نیست برای خود او شخص و کسی که بقیه انجام میده، کسی که زنا انجام میده، اصلا برای خودش
به هیچ عنوان ثابت
نیست. چرا بگیم مهر المس؟ یه چیزی برای مولا ثابت میشه، یه حقی از روزایی شده، اما چرا تعبیر همون مهر المس کنه؟ مهره
دیگه.
حالا خب مهر المس فرق این است که شخص خودش صاحب بتونه به این هم صاحب مهر بشه.
نه
نیست که اصلا
نه، اصل این فرمایشتون درست نیست. اگر یک زنی کنیز دیگری است و ملک مولاست، نه مهره، نه مهریه رو طلب کاره. یعنی مولا میگه آقا این کنیز مال من بوده، بدون اجازه من شما وعد کردی، مهریه شو باید بدی. مهره چرا تعبیر به عوض میکنید؟ عنوان مهر اینجا صادقه. نه اون همین، اون روایات رو باید ببینیم آیا در همه جاست یا نه فقط مال حره، زن حره است. بگید آقا، بگید آقا.
استاد تو حالت دوم ما مرتهن و زناکار میدونیم
درسته؟ بله، فرق نمی کنه، بدون اجازه مولا که باشه زناکار.
بعد اگر کنیز ام ولد بشه استاد،
اینو ایشون بحث نکرده که حالا اگر ام ولد بشه چه اتفاقی میفته. اونجا هم طبیعتاً باید ما به تفاوت قیمت زنی که زایمان نکرده با زنی که زایمان کرده، اگر ما به تفاوت داره، ما به تفاوت ایشون بحث نکرد. ما علت تقدیر جور دیگه هم معنا کردن، ما علت تقدیرین رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم که علت تقدیرین یعنی چه مهر المس یک دهم، بعضی تقدیر این رو به بکر و سیب معنا کردن که به نظر ما مناسب نیست. تأمل کنید روش، ما معنایی که خودمون صحیح میدونیم اون معنا رو مطرح کردیم. گاهی دوستان یه نکاتی رو من عرض میکنم، ترجمه ای رو میکنم تو پاورقیاتون حواشیتون، چون ممکنه حاشیه کلانتر یه حرفی زده باشه، زبده یه حرفی زده باشه. اون چه که ما عرض میکنیم نتیجه نهایی است که خودمون تو مطالعاتمون بهش رسیدیم. دقت میکنین؟ حالا با پاورقیتون هم مقایسه میکنید ببینید، عرض کنم علایالا جنبندیتون چیه. جنبندی ما اون چیزی است که سر کلاس مطرح میکنه. مسئله ششم، دوستان بزرگوار، رهن از جانب راهن قبلا هم عرض کردیم عقد لازم محسوب میشه. عقد لازم محسوب میشه تا کی؟ تا وقتی که از عهده دینی که به مرتهن داره خارج بشه. یعنی به محض این که دینش رو به آقای مرتهن پرداخت کرد، فک رهن اتفاق میفته. ببینید آقا، من یه بدهی به شما دارم، 10 میلیون به شما بدهی دارم، طلاهامو میارم پیش شما رهن میگذارم. این رهن گیره، یعنی من راهن نمیتونم این فک رهن رو انجام بدم. تا کی؟ تا وقتی که دین خودم رو به شما پرداخت بکنم. دین رو که پرداخت کردم، فک رهن اتفاق میفته. یعنی اون رهنی که من پیش شما دارم آزاد میشه. فک به معنی آزاد شدن دیگه، آزاد میشه و در اختیار خودم قرار میگیره. حالا این که میگیم از عهده دینش بر بیاد، این به صوری امکان پذیره. یه وقت هست من میام 10 میلیون تومن شما رو پرداخت میکنم، یعنی ادا میکنم آن حق را و با اداء حق از عهده دین خودم برمیام. حتی دوستان اگر این اداء حق از جانب شخص متبرعی باشه، یعنی یک فردی بیاد برای رضای خدا این 10 میلیون بدهی من رو به شما پرداخت بکنه، تبرعنم پرداخت بکنه، ایشون میفرماد اینجا رهن فک میشه. در حکم اداء دین است این که یه شخصی بیاد ضامن 10 میلیون تومن من بشه و شما ضمانت او رو بپذیری، یا من حواله کنم 10 میلیون رو به یه کس دیگری و شما این حواله رو بپذیری، و یا حتی مرتهن ابراء کنه ذمه راهن رو از اون دین. علی ای حالن، چه من ضامن بیارم و بپذیری، چه حواله کنم و بپذیری، و چه شما 10 میلیونی که طلب داری از من ابراء ذمه بکنی، این در حکم اداست. این مثل اونجاییست که من 10 میلیون تومان رو به شما پرداخت کردم. و همچنین اگر دوستان بیعی بین من و شما اتفاق افتاده، خوب عرضم رو دقت کنید، در این بیع گاهی ثمن نسیه است، یعنی کالا رو من از شما گرفتم اما پولشو بدهکار شدم، پولشون بدهکار شدن. گاهی دوستان بیع سلم و سلفه، یعنی چی؟ یعنی پولش پرداخت شده اما کالا هنوز داده نشده. در هر دو صورت، برای پولی که پرداخت نشده یا مبیعی که پرداخت نشده، امکان داره طرف مقابل چکار کنه؟ رهن تقاضا بکنه. خب حالا اگر برای ثمن پرداخت نشده در بیع نسیه، یا برای مبیع تحویل داده نشده و در بیع سلف و سلم اگر رهنی گرفته شد و بعد معامله بیع به هر دلیل بگید اقاله شد، فسخ شد، اگر فسخی اتفاق افتاد، خود به خود اون ثمن و مبیع از عهده طرف مقابل برداشته میشه. برداشته که شد، اینم در حکم اداست، یعنی اون رهن دوباره چی میشه؟ فک میشه. خلاصه دوستان، ملاک و میزان و ضابطه میدونید چیه؟ ضابطه این است که ذمه راهن از دینی که دارد بگید فارغ بشه. همینقدر که فارغ بشه، فک رهن اتفاق میفته. اینجا دوستان یه نکته ای وجود داره، و اون نکته این است که حالا اگر من 10 میلیون به شما بدهکارم، بابت این 10 میلیونی هم که بدهکارم یه رهنی پیش شما گذاشتم، اگر اومدم 5 میلیون از این 10 میلیون بدهی خودم رو به شما پرداخت کردم، یعنی بخشی از دین خودم رو ادا کردم، اینجا چه اتفاق میفته؟ آیا فک کامل رهن اتفاق میفته؟ یا نه اون رهن به طور کامل هنوز در رهن هست یا نه به نسبت فک اتفاق میفته. سه تا احتمال اینجا مطرحه، یعنی ممکنه بگیم کلش از رهن خارج میشه، ممکنه بگیم کلش در رهن باقی میمونه، ممکنه بگیم نسبت به مقداری که پرداخت شده فک رهن اتفاق میفته. درست شد؟ ایشون میفرمان ما باشیم و ظاهر عبارت جناب شهید اول، آخه شهید اول میدونید چی داره؟ شهید اول از ابتدا اینطور میگه، اول مسئله ششم میگه الرهن لازم من جهت الراهن حتی یخرج عن الحق. این ظاهر حتی یخرج عن الحق چیه؟ این است که از کل حق خارج بشه، یعنی اگر بخشی از حقم باقی بمونه باز رهن لازم است من جهت الراهن. ظاهر این فرمایش مصنف این است که رهن با پرداخت بخشی از دین هنوز در رهن کامل باقی میمونه. درست شد؟ البته دوستان این مال وقتی است که معامله رهنی که بین من و شما اتفاق افتاده مطلق باشه. یه وقت هست از اول دوستان، از اول من و شما وقتی معامله رهن رو انجام میدیم، شما به من میگی آقا این رهنی که من از شما میگیرم مال مجموع دین است. ها؟ یعنی چی؟ یعنی برخی از دینم پرداخت بشود، بقیه توی عرض کنم بقیه طلبی که دارم، این کل این رهن بابت بقیهش باقی میمونه. اگه از اول تصریح کرده باشیم که خب بر اساس همون عمل میکنه، یا نه من بیام به شما بگم آقا من بخشیشو پرداخت کردم، کل این رهن از رهن خارج میشه، یعنی تا نصفشو پرداخت کنم خارج میشه، خب طبیعتا همونه. یا نه از اول بگیم آقا به نسبت پولی که من میدم به همون نسبت از این رهن فک بشود، خب طبیعتا اگر اینها رو ما شرط بکنیم از اول و بازگو بکنیم طبیعتا بر اساس همون عمل میشه. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، از سادسه الرهنو لازم من جهت راهن حتی یخرج عن الحق. رهن لازم است از جهت راهن، یعنی راهن حق فسخ رهن را ندارد تا کی؟ تا وقتی که از عهده حق و دینی که به آقای مرتهن دارد بر بیاد و اونو ادا بکنه. حالا به ادائهی، یعنی به این که ادا بکنه راهن اون حق را به مرتهن، ولو من متبرع غیره، ولو از متبرعی غیر از خودش، متبرع غیرهی، ولو از جانب متبرعی غیر از خود آقای عرض کنم خدمت شما راهن، و فی حکمهی، ضمیر حکمهی رو بزنید به ادا، و در حکم ادا است زمان غیر جناب راهن را مع قبول المرتهن. یعنی یه کسی بیاد ضامن بشه بگه آقا اگه این پرداخت نکرد من میدم، و مرتهنم این رو بپذیره، یعنی ضمانت رو قبول بکنه، که اگر قبول کرد طبیعتا فک رهن اتفاق میفته. یا فی حکمهی الحوالت و بهی، الحواله رو عطف به زمان بکنید، یعنی در حکم ادا است حواله اون دین. اگر من گفتم آقا 10 میلیونی که شما از من میخوای برو از زید بگیر، او هم بپذیره، چون من 10 میلیون از زید میخوام، 10 میلیون هم به شما بده کارم، شما هم میپذیری که بری از زید بگیری، خب اینجا فک رهن اتفاق میفته. یا ابراء مرتهن لهو منهو، ابراء بکنه مرتهن مراهن را از اون دین، از اون حق، یعنی او رو ابراء بکنه و در واقع از ذمش اسقاط بکنه و ببخشه بهش در واقع. و فی حکمهی الاقاله المسقط لسمن المرهون به. دوستان این که میگه اقاله مسقط سمن مال بیعه، بگو نسیه است، یعنی اونجایی که من کالایی رو از شما خریدم اما پولش حالا به شما ندادم، خب اینجا برای پولی که به شما ندادم اگر رهنی داده باشم بعد اون معاملمون عرض کنم فسخ بشود، طبیعتا سمن از گردن من اسقاط میشه دیگه، وقتی ساقط شد اون رهنم فک میشه. یا مسمنی که المسلم فیه، دوستان مسمنی که بیع السلم درش اتفاق افتاده، بیع السلم و سلف یعنی چی؟ یعنی پول رو من از شما گرفتم اما مبیع رو قرار یک ماه دیگه به شما بدم، بعد معامله فسخ شد. حالا البته ممکنه پول رو هم هنوز نگرفته باشم، اما چون تو بیع سلم عرض کنم نقل و انتقال ثمن در مجلس شرط بود، ما اینجوری عرض کردیم علی ای حالن، چون مسمن پرداخت نشده شما رهنی از من درخواست کردی و رهن بهت دادم، بعد که معامله فسخ شد و اقاله شد خود به خود رهن فک میشه. ببینید این مواردی که ایشون ذکر کرده همش مثال بود. ضابطه چیه؟ میگه و ضابط براءت و ذمه راهن من جمیع الدین. اگر ذمه راهن از اون دینی که به مرتهن دارد بری بشود، ذمه‌اش فارغ بشه، خود به خود رهن فک میشه. حالا ولو خرج من بعضهی، اگر خارج بشه راهن از بعض اون دین، یعنی از عهده بعضی از دین بر بیاد، از 10 میلیون بدهیش 5 میلیون رو پرداخت کرده، اینجا 3 تا وجه ممکنه عرض کنم به ذهن برسه. 1، ففی خروج رهن اجمع، بگیم کل رهن فک میشه، یا نه او بقائهی کزاله، کزاله یعنی اجمع، بگیم تمام رهن در رهن باقی میمونه، او به نسبه، یا بگیم به نسبت عرض کنم فک رهن اتفاق میفته. ایشون میفرماد ففی خروج رهن اجمع او بقائه کذالک او به نسبه اوجه، وجوهی وجود داره، البته و یظهر من العباره بقائه اجمع، ظاهر عبارت جناب مصنف که فرمود حتی یخرج عن الحق این است که تمام رهن در رهن باقی میمونه، چون ظاهر حتی یخرج عن الحق این است که تمام حق را ادا کنه، اگر تمام حق را ادا کرد اونجا عرض کنم دیگه لازم نیست از جهت راهه. و بهی سر رهف دروس، ضمیر بهی رو به چی میزنید؟ به همین قول بقاء اجمع، قول در واقع دوم، تصریح کرده جناب مصنف در دروس ولو شرط کونه رهنن علی المجموع خاصتن، اگر از ابتدا شرط بشود که این مال رهن باشد بر مجموع، دوستان رهن باشه بر مجموع دین یعنی چی؟ یعنی رهن مال مجموعه. خب اینجا تعین الاول، تعین الاول یعنی به محض اینکه بعضیشو داد دیگه مجموعی وجود نداره ها، یعنی بعضیشو که بده رهن از رهن بودن خارج میشه، اینجا اون قول اول تعین پیدا میکنه. کما انهو لو جعله رهنن علا کل جزء منه، بگیم آقا این رهنی که من به شما میدم مال تک تک اجزائه، یعنی چی؟ یعنی اگر شما نصفشم پرداخت کنی، 2/3شم پرداخت کنی، چون اون 1/3 باقی مونده باز این رهن سر جای خودش باقی است. اینجا فصل ثانی قول دومه. 1/3 هم دوستان میشه اینجا گفت که شهید ذکر نکرده، و اون این که اینا شرط بکنن که به نسبت رهن آزاد بشه، به نسبت دینی که پرداخت میشه رهن آزاد بشه. مثلا 10 تا علنگو من به شما دادم بابت 10 میلیون، هر 1 میلیونی که میدم یه علنگو رو آزاد کنیم، از اول اینجوری شرط بکنه، خب طبیعتا اون سر جای خودش هست. خب این دوستان تا اینجا. یه نکته دیگه هم دوستان باقی مونده، اینم عرض بکنم، عرض امروزمون تموم. من یه مقدمه بهتون عرض بکنم برای این مطلبمون، البته سابقا ما اینو عرض کردیم، اما به جهت این که احتمالاً از ذهنتون ممکنه عرض کنم پاک شده باشه یا کامل تو ذهنتون نباشه، دوباره تکرارش میکنم. ما توی باب ودیعه دوستان و امانت 2 جور امانت داریم، یه امانت مالکیه یه امانت شرعیه. امانت مالکیه دوستان اون وقتیست که خود مالک اون رو به دست کسی به عنوان امانت پرداخت میکنه. البته این که میگیم به عنوان امانت لازم نیست عنوان ودیعه توش بیاد، ممکنه عنوان ودیعه توش بیاد، ممکنه رهن باشه. رهن رو ما امانت چی میدونیم؟ مالکیه میدونیم. چرا؟ چون آقای راهن با دست خودش اومد مالش رو در اختیار مرتهن قرار داد به عنوان امانت. یعنی تو معامله رهن یک امانتی اتفاق میفته، گرچه این امانت وثیقه هم هست ولذا اسمشو گذاشتیم رهن. یعنی یه وقت هست شما یه چیزی رو امانت میدید اما وثیقه نیست، اون میشه ودیعه، اما اینجا وثیقه ایست که حکم امانت رو هم داره. اینا رو ما بهش میگیم امانت مالکیه. امانت مالکیه، تو امانت مالکیه دوستان حکمش اینه، لازم نیست امانت دار برای دادن امانت به اون شخصی که امانت سپاره است ها بره سراغش و امانت رو بهش بده. اگر من اومدم طلاهامو پیش شما امانت گذاشتم تو باب ودیعه، لازم نیست شما بیاید دنبال من بگردی طلا رو به من برگردون. هر وقت من مراجعه کردم بهت، شما میدی به من. مراجعه هم نکردم دستت میمونه، ممکنه 10 سالم دستت بمونه. اما یه امانت شرعیه داریم. امانت شرعیه دوستان مال اونجاییست که شارع حکم به امانت بودن کرده، خود مالک اینو امانت نداده. شما از مدرسه میری بیرون یه پلاستیک پیدا میکنی ور میدنی اونی 10 تا علنگوه توش، مال یافت شده و پیدا شده است، باید بگردی دنبال صاحبش، نمیتونی بذاری بگه هر وقت صاحبش اومد بهش میدم. امانت ها حق تصرف هم نداری، اما خود مالک نیومده به شما امانت بسپاره. اینجا شارع مال کسی رو به شما انگار امانت داده و اینجا دیگه باید شما بگردی دنبال صاحبش، یعنی اگر صاحبش رو میشناسی باید بهش خبر بدی. درست شد؟ حالا این مقدمه بحثمون. حالا برگردید به فرمایش شهید. شهید میفرماید اگر حواست به من باشه، به هر صورتی مال از رهن بودن در دست مرتهن خارج شد، یعنی فک رهن اتفاق افتاد، اگر مال رهنی به هر صورتی از رهن بودن در دست مرتهن خارج شد، ایشون میفرماید اینجا مال در دست مرتهن باقی میماند به عنوان امانت مالکیه. یعنی این میشه امانت مالکیه دست اون آقا، نه امانت شرعیه. و چون امانت مالکیه است، واجب نیست ابتداعا مرتهن مال رو بره تحویل راهن بده، اصلا لازم نیست دنبال کنه این قضیه رو. یعنی مالی که دست مرتهن عرض کنم هست، اگر فک رهن اتفاق افتاد کی وظیفه داره بره بگیره؟ راهن. مرتهن لازم نیست مالو برداره ببره بده بره. عرض کنم راهن، راهن وظیفه داره دنبال بکنه، اگه مطالبه کرد بهش میده، اگر مطالبه نکرد دست عرض کنم مرتهن باقی میمونه. نگاه کنید عبارت رو، و حیث و یحکم و به خروجهی عن الرهانه، اونجایی که ما حکم کردیم به خروج این مال رهنی از رهانت، یعنی فک رهن اتفاق افتاد، فیبقا اون رهن امانتن فی ید المرتهن مالکیه. این مالکیه قید امانتها، امانت مالکیه میمونه در دست مرتهن. لا یجب تسلیمه الا مع المطالبه. دوستان این لا یجب تسلیمه الا مع المطالبه در مقابل امانت شرعیه. آخه اگه امانت شرعیه باشه مثل مالی که من پیداش کردم، وجوب تسلیم بر من داره، من باید برم دنبال صاحبش بگردم. اینجا چون امانت مالکی است، مالک خودش داده ها، اینجا تسلیمش بر من واجب نیست، مگر اینکه راهن بیاد مطالبه کنه، بیاد بگه آقا به من بده منم بهش بدم، اونجا اشکال نداره. لعنه مقبوض به اذنه، این لعنه دوستان علت مالکیه بودنه. چرا میگیم امانت مالکیه است؟ میگه به خاطر اینکه این مال قبض شده به اذن مالک، وقت خان وسیقتن و امانتن، یعنی هم وسیقه است برای اون دین هم امانته. حالا فاذن تفل اول، وقتی وسیقه بودن از بین رفت، وسیقه بودن چرا از بین رفت؟ چون مثلا اداء دین اتفاق افتاد، ابراء ذمه اتفاق افتاد، خب بقی از ثانی، یعنی اون امانت بودن سر جای خودش باقی است. اما ولو کان الخروج من الحق به ابراء المرتهن، یه لحظه حواست به من باشه، یه خط دیگه حواست به من باشه. ببین آقا، یه وقت هست مرتهن ذمه راهن رو بری میکنه، میگه آقا من 10 میلیون رو بهش بخشیدم، اما این حرف رو تو خونش میزنه، چون تو خونش این آقا رو بری و ذمه کرده، راهن بیچاره اصلا خبر نداره که ذمهش بری شده و میتونه بره رهنش رو از مرتهن پس بگیره. چون خبر نداره اینجا میگه اعلامش برش واجبه. دقت کنید عبارت رو، ولو کان الخروج من الحق به ابراء المرتهن من غیر علم الراهن، اگر مرتهن اومد ابراء ذمه کرد اما راهن خبر نداشت از این ابراء، اینجا وجب علیه اعلامه به، یعنی واجبه که بره خبر بده به راهن بگه آقا من شما رو ابراز ذمه کردم، رهنت فک شده، هر وقت دلت خواست بیا رهنتو بردار ببر، او رد در رهن، یا بره نه رهنو تحویلش بده به خلاف ما از عالمه. اما اگر خبر داشت، یعنی این آقا ابراز ذمه کرد، بعدم یک کسی رفت به راهن خبر داد، اینجا دیگه لازم نیست بره سراغ او، هر وقت راهن اومد میتونه رهنشو برداره ببره، ولو شرطه دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
عرض موفقت حجت المثل میگه منظور این بود اینجا هم همه حجت المثل میشه دیگه،
اونجا هم محریه است،
اصطلاحا محریه، وگرنه هم حجت المثل.
بله ببینید اجرت المثل رو، مهر المثل رو، ما مهر المثل با وضعیت موجودی می‌سنجیم که من عرض کردم نه مهر المثل یک عقد دائم معناش هست، یعنی مهر المثل این وقت
نه، آره مهر
المثل این وقت یعنی با مهر المثل دائم معناش هست، معمولا آره عقد ملکم خیلی تفاوت با اجرت
شمسی.